صحبتی کردید. اما اگه قرار باشه اینا تاثیر نداشته باشه این حرفا، ما الان نزدیک نیم قرن شد که المپیک نرفتیم دیگه، دوباره همین کار تکرار بشه. الان دوباره من به شما قول میدم 3.5 سال دیگه که دیگه دوباره 6 ماه مونده به المپیک، میریم میگردیم یه مربی انتخاب میکنیم، هول هولکی میگیم آقا این بچه‌ها رو بردارو بر دوباره اوت میشیم. اینجوری نمیشه. یعنی تا ما نیایم یه فکر اساسی بکنیم، ساختارمون رو درست بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم، شدنی نیست. یعنی من فکر میکنم این راه به ترکستان میره. هر سال همین آشنا میکنه. من یه گریزی هم بزنم اتخایی میکنم به تیم ملی فوتبال کشورم. شما ببین وقتی برنامه وجود نداره، اول میگم شما یه جای دنیا اینجوری نیست، میایم یه سبکی رو میاریم میگیم آقا مربی کروات، آقای برانکو میشه مربی تیم ملی، بعد یهو مربی خارجی که آوردیم برانکو رو میذاریم کنار، برمیگردیم به مربی ایرانی، دوباره مربی ایرانی رو میذاریم کنار، این دفعه میریم یه فوتبال آمریکای لاتین و پرتغالی به نام آقای کیروش میاریم، بعد اونو میذاریم کنار یا میره خودش، بعد میریم سراغ یه فوتبال دیگه ویلموت. فوتبال بلژیک چه شباهتی به فوتبال مد نظر آقای کیروش و پرتغال و حالا جایی که آقای کیروش کار کرده ده. این نشون دهنده اینه که هدف و برنامه وجود نداره. وگرنه اگه هدف و برنامه وجود داشت، شما یه مربی رو آوردی آقای کیروش، آقای کیروش 8 سال کار کرده، یه تیم درست کرده، یک تیم با ساختار دفاعی قوی، توجه به یک سری از مسائل کلی در فوتبال، چطوری جمعشیم تو زمین خودمون، منافذ دفاعی رو چجوری ببندیم، پوشش چجوری بدیم، جلوی دروازمون چجوری حالا تراکم ایجاد کنیم، اجازه حمله به حریف ندیم. با این سبک و سیاق 10 تا 11 تا بازی کردیم تو مقدماتی جام جهانی، فقط از سوریه تو بازی آخر گل خوردیم. خب حالا این مربی رو ما برمی‌داریم، یه مربی میاد میگه من فوتبال هجومی دوست دارم، کل فوتبال میخوام عوض کنم. خب نتیجهش چی میشه؟ میگن یه ضرب المثلی هست میگه که چپکه اومد نمیدونم راه رفتن کلاغه اومد راه رفتن یا راه رفتن خودش هم یادش رفت. حالا بچه ها اومدن با سبک آقای ویلموت آشنا بشن، همون چیزی هم که آقای کیروش یادشون گرفته یاد گرفته بودن اون هم از یادشون رفت. خب میگم وقتی ما تمام تصمیماتمون بدون کار کارشناسیه، بدون اینکه بشینیم فکر کنیم، الان کمیته فنی تشکیل داده فدراسیون فوتبال، کمیته فنی من آقایون رو همه رو دوست دارم، علاقه بهشون دارم، آدم های محترمی هم هستن، آیا نباید کمیته فنی 4 تا از مربیایی که تو لیگ مربیگری کردن سالیان سال، مثلا من میگم آقای جلالی، مثلا آقای فلکی، آقای قلعه‌نویی، آقای دایی از همکارای ما، بابا 3 تا 4 تا از اینا باید بذارید کمیته فنی، اینا به فوتبال روز آشنان تو لیگ دارن کار میکنن، اگه قرار تصمیمی گرفته بشه تصمیم خلق الصائه نباشه، یهو مربی خارجی میاره برای تیم ملی المپیک، یهو تصمیم میگیریم برمیداریم. شما ببین چه عقل و منطقی کرانچا رو یهو برمیداره فراد مجیدی رو میذاره. نه اینکه بگم فراد مجیدی مربی ضعیفی یا کرانچا مربی قویه ها، میگم یه مربی خارجی شما میاری، پس فکرت اینه که میخوای با مربی خارجی، چی میشه که شما مربی خارجی رو برمیداری، یه مربی 60 خورده ای سال با کلی تجربه، بعد میری دنبال مربی جوان؟ پس اگه تفکرت این بود از اون مربی جوان استفاده بکنی، تصمیمت خلق و سایه نبوده، همینجوری نبوده، الله وقته که ببخشید من این کلمه رو بگم، چی جوری رسیدید به اسم فراد مجید؟
حالا یه اتفاق خیلی بدم افتاد، ما اصلا کاری به نام افراد نداریم، همه محترم هستن، همه برای فوتبال ما زحمت کشیدن، اما یه اتفاق خیلی بد افتاد برای کنار گذاشتن فراد مجیدی. عزیزان مسئول در کمیته فنی و در کمیته های فدراسیون فوتبال گفتن که آقای فراد مجیدی آنالیز بلد نبود، نمیتونست آنالیز بکنه، بعد آقای حمید استیلین رو انجام میداد. و حالا سوال اینه که کمیته فنی چطور مربی رو انتخاب کرده برای تیم فوتبال امید ما که به تعبیر خودشون آنالیز بلد نیست، اما همون فراد مجیدی سرمربی بزرگترین و یکی از مهمترین تیم‌های فوتبال کشور میشه و اینها رو ما نمیدونیم آقای کمال بعد چطور باید تجزیه و تحلیل بکنه.
عرض میکنم بسیار، ببین سوالات شما بسیار سوالات درستیه، سوالات کارشناسیه، دقیقا همینجوریه. ما اولا ببخشید داریم توهین میکنیم آقای مجیدی وقتی حرفو میزنیم، مگه میشه یه بازیکنی که ببخشید حدود فکر میکنم 12 سال خارج از این کشور فوتبال بازی کرده، حداقل 40 تا مربی درجه 1 و درجه 2 دنیا بالا سرش بودن، میشه این چیزی بلد نباشه تو آنالیز؟ حالا به قول شما اصلا ایشون ببخشید ضعیف بوده، خدا اینا کرده، ببخشید این آدمی که شما میگید ضعیف بوده آنالیز بلد نبوده، من گذاشتمش مربی تیم ملی، دوستانمون تو رادیو ورزش گذاشتنش مربی تیم ملی، صدا و سیما گذاشتنش مربی تیم ملی، مجلس گذاشتنش مربی تیم ملی، خود شما گذاشتید دیگه. پس چجوری فکر کردید، چجوری برنامه ریزی کردید؟ با چه تفکری، با چه منطقی، چه کار کارشناسی فراد مجیدی رو گذاشتید، بعد دوباره با چه کار کارشناسی آدمو برداشتید، اون مربی خارجی رو آوردید یه چیزی شد. اینو خب بعد شما با من واقعا اگه قرار بود ما بریم بالا، کره بالا نره، ازبکستان بالا نره، عدالت خدا زیر سوال میرم با این کارهایی که ما داریم تو فوتبال میکنیم. شب میخوامیم صبح الان ببخشید من یه چیزی راجع به تیم ملیمون بگم، حالا المپیک از بین رفت متاسفانه بازم نرفتیم، الان به تیم ملیمون برسیم. الان تیم ملی شما آقای کیروش رو آوردی، من معتقدم اصلا کاری به مسائل اخلاقیش و رفتاریش و اینا ندارم، از نقطه نظر فنی فوق العاده خوب کار کرد. بعد همون روز اولی که ایشون اومد گفتم به هر صورت مشخصه تو فوتبال ما این کار بنیادی کرده دیگه، تو آسیا ما کمتر از تیمی میترسیدیم. حالا شما جام ملت‌ها رو فاکتور بگیر، یه بازی اتفاقی افتاد، بازی با ژاپن، ما چندین سال کره رو هم تو ایران هم تو خود کره همه تیم‌ها رو شکست دادیم، با قاطعیت می‌رفتیم جام جهانی. جام جهانی هم هر لحظه امکان داشت ما توپ طارمی رفته بود تو دروازه، گفتم رفت مرحله دوم. حالا آقای کیروش رو برداشتید، اوکی، رفتید یه مربی آوردی، اصلا مشخص نشد چجوری اومد آقای ویلموت. ایشون من نمیدونم شما تا چه اندازه تحقیق کرده بودید، ایشون خب میدونید که یه مدتی اصلا دنبال کار سیاسی بود تو بلژیک، تو پارلمان دنبال این بود که بره تو پارلمان بلژیک و تو این داستانا دور شده بود از فوتبال. حالا ایشون آوردی بدون کار کارشناسی از نظر من، چون اگه کار کارشناسی میشد، اگه 4 تا مربی تو کمیته فنی بودن، میگفتن آقا یه آدمی اومده یه پی رو ریخته برای این ساختمون با این تفکر، جوابم داده. خب حالا ما ببینیم اگه کیروش می‌خوایم نباشه، یه آدمی رو بیاریم که دنبال روح تفکر کیروش باشه، با اون سیستم بازی کنیم. خب نچندیم اون آدم اومد گفت اصلا من این نوع فوتبال دوست ندارم، من فوتبال هجومی دوست دارم. چه این اتفاقات افتاد؟ حالا اون آدمو برداشتیم، رسیدیم به اینکه آقا مربی ایرانی بزنیم. آخه این تصمیمات کجا گرفته میشه؟ اتاق فکر شما کجاست؟ این کارهای کار ببخشید اون کارشناسی که شیش ماه پیش رأی به ویلموت داده، الان چطوری رأی میده به مربی ایرانی؟ من اصلا نمیگم اون بهتر از مربی ایرانی ها، بحثم چیز دیگه یه، میگم همون شیش ماه پیش رو نگفته مربی ایرانی ده. شیش ماه پیش چه اتفاقی افتاده که ما گفتیم باید ویلموت بیاد و الان چه اتفاقی افتاده که میگه
یا کمیته فنی ما کمیته فنی نیست در فدراسیون فوتبال، یا اینکه برای حرف کمیته فنی به عنوان بخشی که حتی توی اساسنامه دیده شده که در خصوص صلاحیت مربیان خارجی که تو فوتبال ما میخوان کار بکنن، بس کلیه، یعنی حتی دامنش باشگاه هم میگیره، حق اظهار نظر داره و تایید صلاحیت یا تعیین صلاحیت، ما برای کمیته فنی هیچ ارزشی قائل نیستیم و تصمیمات جای دیگه گرفته میشه. من یه مطلبی رو حالا چون من این رو هم بگم خدمت دوستان عزیز شنونده، شاید شماها عزیزان آقای کمالوند و با نتایجی که در تیم‌های بزرگسالان گرفته، موفقیت‌هایی که در این سطح بزرگسالان کسب کرده به عنوان سرمربی بشناسید، اما پیش از اون فراز کمالوند از معدود مربیانی بود که در رده پایه موفقیت‌های خیلی زیادی داشت و سلسله مراتب مربیگری رو طی کرد. حالا بحث ما راجع به تیم فوتبال امیدم هست. یکی دیگر از اشکالاتی که ما توی حوزه فنی، حالا کمیته فنی میتونه باشه، بحث کارشناسا میتونه باشه، باش مواجه هستیم. من این روزها چون خیلی دارم دنبال میکنم ببینم دو تا حرف حساب در حوزه فنی از زبان کارشناسان در رابطه با تیم فوتبال امید گفته میشه یا نه، متاسفانه اونقدر صحبت ها احساسی بوده که به نظر من میرسه، من اینطور فکر میکنم که اگر که یک فرد ثالثی غیر ایرانی بیاد و این نقد و تحلیل کارشناسان صاحب نام فوتبال ما رو آنالیز بکنه و بررسی بکنه، اینطور به غلط تصور میکنه که کارشناسان فوتبال ما از مسائل فنی هیچ چیزی نمیدونن، در حالی که خیلی جالبه آقای کمالوند وقتی که شما مراجعه میکنی به آماری که خود کنفدراسیون فوتبال آسیا از این مسابقات داده، این آنالیز بسیار دقیق و به هر حال گسترده، این آنالیز تک تک بازیکنان داره حرف میزنه، حتی با یک فردی که مربی نیست داره صحبت میکنه، یک نفر عنوان نکرده که آقا جدا از همه مشکلات مدیریتی که وجود داشته در فوتبال ما در حوزه فنی تصمیم گیریمون، تصمیم سازیمون، عمل کردمون چگونه بوده. بنابراین من خواهشم اینه که اگر موافق هستید بخش آخر صحبتامون رو متمرکز بشیم در حوزه فنی، واقعا ما تونستیم از همین ظرفیت‌های موجود به درستی بهره بگیریم، تفکراتمون به هر حال نحوه عمل کرده بازیکنان در پستهایی که به کار گرفته شدن. حالا من اگر فرصتی باشه چند دقیقه به صورت جداگانه راجع به این مسائل صحبت میکنم، اما دوست داریم از این فرصت استفاده بکنیم و صحبت‌های شما رو در این خصوص بشنویم.
من اجازه بدید چشم یک خیلی کوتاه راجع به همین بحث قبلی که داشتیم می‌کردیم یک مختصر من توضیح بدم.
خواهش می‌کنم.
ببینید بحث کمیته فنی در تمام دنیا وجود داره و در تمام دنیا شما ببین الان من یه حرفی رو بزنم ممکنه دوستان ناراحت شن من دارم این صحبت رو میکنم. شما الان ببین رئیس باشگاه بایر مونیخ چیه؟ میشه رومنیگه، یارو درش بازیکن فینال جام جهانی بوده، بعد از اون میگیرن آقای هوینس میشه، اونم بازیکن تیم ملی بوده، 80-90 بازی ملی داره، صلاحیت انتخاب داره که آقا وقتی مربی رو میخوایم انتخاب کنیم ما همینجوری میشینیم تصمیم میگیریم، بعد اصلا دوستانو بیان معرفی کنن، بیان بگن آقا آقای ویلموتس تو کی گفت باید بشه مربی تیم ملی؟ کمیته اصلا رئیس فدراسیون نباید صحبت کنه، دبیر کل چرا صحبت میکنه؟ رئیس فدراسیون کارش اینه که بدون قرارداد امضا کنه، مفاد قرارداد رو بالا پایین کنه که چیزی به ضرر فدراسیون فوتبال نباشه. انتخاب مربی تیم ملی که با رئیس فدراسیون نیست که، با دبیر کل نیست که، با کمیته فنیه. الان یکی شجاعانه بیاد بگه آقای ویلموتس رو کی انتخاب کرد؟ این 35-6 میلیارد پولی که بابت 50 روز کار کردن تو ایران کمتر از 50 روز دادن به آقای ویلموت و رفت دو تا بازی رو با خود دو تایی هم که برد، من پریشب تو تلویزیونم گفتم این دو تا بازی رو که برد مثل رفسنجان الان صدرنشین لیگه که همون هم میتونست کامبوج و هنگ کنگ و اینجور تیم‌ها رو ببره. ما 35 میلیارد 40 میلیارد تو این وضعیت اقتصادی دادیم به آقای ویلموت، الان مشخص یاد بکنن که آقا کمیته فنی کی بوده این تصمیمو گرفته، بیاد دفاع کنه از تصمیمی که گرفته دیگه، و اون کمیته فنی چی شد که از ویلموتس دوباره الان رسیده مربی ایرانی؟ من خدمت شما بگم چرا رسیدن. الان میگن آقا بذار مربی ایرانی بذاریم، هر اتفاقی افتاد کاسه‌گذاری بشکنید سر مربی ایرانی. شما شک نکنید. یه چیز دیگه هم میخوام اضافه کنم، باز از فرمایشات شما استفاده میکنم که بحث صلاحیت مربی خارجی. آقا من متوجه نمیشم، مگه 3 سال پیش همین آقای کرانچا رو نمیخواستن بذارن سازمان تربیت بدنی؟ دو ماه چلنجا رفت که آقا ما صلاحیت ایشون رو تایید نمی کنیم. آخه چه اتفاقی می افته؟
ظاهرا آقای حمید استیلی تصمیم گیرنده بوده. که ما البته نقش آقای حمید استیلی رو نمیدونیم در تیم فوتبال المپیک. ما توی همین برنامه همیشه با ورزش و اونجایی که ذهن من یاری میکنه وقتی که برای اولین بار ایشون به هر حال مطرح شد در این پست باهاشون صحبت کردم، گفتم آقا نقش شما چیه؟ اون چه که من استنباط کردم از صحبت‌های ایشون مدیر اجرایی بود، بعد دیدیم ایشون به هر حال نقشش مدیر فنیه و در حقیقت داره که امور فنی رو داره جلو میبره. حالا اینکه واقعا این شرایط رو چگونه تعریف کرده فدراسیون فوتبال، آیا جایگاه حمید استیلی میتونست مدیر فنی باشه، سرمربی باشه، مدیر اجرایی باشه، حالا هر چیز دیگر، و اینکه در حقیقت این شاکله تیم فوتبال المپیک 0-100ش دست حمید استیلی بوده، دست کمیته فنی بوده، و چون تنها کسی که ثابت بوده در طی این مدت توی این تیم پرتغییر آقای حمید استیلی بوده و هیچ کدوم از اینها رو نه آقای صالحی امیری راجع بهش صحبت میکنه، نه کمیته فنی صحبت میکنه، نه فدراسیون فوتبال.
عرض کردم که این دوستان هر موقع به مشکل میخورن صورت مسئله رو پاک میکنن.
خب خیلی کوتاه بله آقای کمال، اگر این بخش تموم شده راجع به عملکرد فنی تیم ملی هم دوست داریم صحبتاتونو بشنویم.
بله من فقط پاراگراف آخره میگم، هر جا گیر میکنن دوستان هیچ دیوایی رو کوتاه‌تر از دیوای مربیای لیگ و تیمای لیگی پیدا نمی‌کنن، میشکنن کاسکوزارو سلام که آقا اگه اینا بازیکناش رو اختیار قرار بدن اتفاق. خب حالا به هر صورت ما از این موضوع خارج میشیم. در رابطه با مسائل فنی شما فرمودید، ببینید من اولین سوالی که میخوام بکنم اینه، تو این دوستانی که مربیگری کادر مربیگری تیم المپیک رو به عهده داشتن که همه‌شون هم از برای بچه‌های خوب و اخلاق فوتبال کشورمون هستن، کدوم یکی از این دوستان با سن بچه‌های 21-22 ساله تو 10 سال گذشته کار کرده؟ این اولین سوال. اینا یه سن خاصی هستند دیگه، بازیکن بزرگسال نیستن، یه تعداد بازیکنن که از تیم جوانان میخوان بیان تیم المپیک.
درسته.
آیا سوال اول من اینه، حالا اصلا آقای استیلی، آقای کرانچر، هر کسی مربی تیم ملی بوده، نباید از دو سه تا دستیار استفاده میکردن که این دستیارا با رده تیمای امید پایه‌ها کار کرده باشن؟ این یه سوالیه که بی جوابه. مشخصا هیچ کدوم از این دوستان توی سابقه کارشون کار با تیم امید و یا تیمای پایه رو نداشتن. حتی من نظرم این بود آقای استیلی میتونه از مربیای تیم ملی جوانان و نوجوانان همین دو سه سال گذشته مون، مثلا مثل آقای علی دوستی، مثل آقای چمنیان که موفق هم بودن، شما اول فرمایشاتتون گفتید تیم ملی رو به جام جهانی بردن، حداقل میتونستن یکی دو تا از اون دوستان استفاده کنن که بیان کمک کنن به تیم ملی. من به هر صورت چون شما لازم فنی سوال میکنید، من خب بازی تیم ملی رو دیدم، هر سه تا بازی رو دیدم. به اعتقاد من گرچه ما توی تمرینات نبودیم، از نزدیک آشنا نبودیم که اینا چه اتفاقاتی اونجا افتاد، چرا آقای عارف غلامی که یکی از بازیکنهای ثابت تیم استقلال تهرانه، توی قلب دفاع استقلالی موره تأثیر گذاره، با نمیدونم چرا خط خوردیشون توی اردوی آخر، بعد اون خط خوردن باعث شد که ما جایگزین نداشته باشیم. آقای نورافکن رو که سالیان سال تو پست آفک بازی کرده بود، تو تیم سپاهان امسال یکی از بهترین بازیکنهای سپاهان تو خط میانی بود، بیاییم یه هفته مونده قبل مسابقه تغییر پست بدیم، اونو بیاریم بذاریم هافک دفاعی که ما هم دفاعمون به مشکل بر بخوره، هم تو میانه دچار مشکل بشیم. چون اگه بحث مصونیت آقای عارف غلامی بود، خب ما مطلع می‌شدیم دیگه، ایشون داره تو تیم استقلال تمرین میکنه، بازی میکنه. اگه بحث دیگه‌ای بود، من فکر میکنم که خب میبایست بعد یه جوری حل فصلش میکردن، چون رفتن به تیم المپیک شو ممکنه یه جوری بازیکن بی‌انضباطی کرده باشه، انقدر هات نباشه که نشه ازش چشم پوشی کرد، در صورت بعد یه جوری جمع و جور میکردن که این اتفاقات نیفته. از نقطه نظر فنی من اعتقادم اینه که پتانسیل تیم المپیکمون یا تیم امیدمون این بود که واقعا از گروهمون صعود کنیم. یعنی حقیقتا تیم ما نفر به نفر هم از تیم ازبکستان بهتر بود، هم از تیم چین. حالا من کره رو خیلی روش بحث نمی کنم، چون واقعا هم کره تیم هماهنگ و منسجم بود. من فکر میکنم اگه یه مقدار از همه جوانب، فنی، ساختاری، سازماندهی، بازیای دوستانه، ما بهتر عمل میکردیم، یکی از بهترین تیم‌های دوره‌های اخیر تیم امیدمون، همین تیم امیدمون بود که توی مسابقات شرکت کرد. به هر صورت من فکر میکنم بازم من بحثم اینه که خیلی ما داخل مسائل فنی اتفاقا وارد نشیم، چون به نظر من بحث آخره، چون عرض کردم سالیان سال داره این اتفاق میفته. آقای استیلی، آقای حسن حبیبی، آقای ذوالفقار نصر، اکثر مربیای خارجی، آقای مایلی کوهن، آقای فرکی، همه این دوستان بودن، ولی بازم ما نتونستیم بالا بریم. به این خاطره که میگم خیلی داخل زمین نریم، اتفاقا من بحثم اینه که بیشتر بیرون زمین.
شما شاهین طاهرخانی رو چطور دیدید توی اون پستی که به هر حال ما نورافکن رو یه خط جلوتر بردیم؟ حالا من به لحاظ به هر حال اون آنالیز دارم عرض میکنم که شاهین طاهرخانی توی همین تک بازی که کرد عمل کردش در قلب دفاع، در آنالیزی که حالا میتونم بهش اشاره بکنم در بخش‌های مختلف، خیلی بهتر از عملکرد نورافکن در این پست بود آقای کمال بنده است.
خب به هر صورت بله، من اعتقادم اینو عرض کردم. حالا البته نظر شخصی منه، با همه احترامی که به آقای استیلی و کادرشون که میگم من همشون دوستان خوبمون هستن، بسیارم قبولشون دارم از لحاظ فنی و اخلاقی، ولی من اگه مثلا مربی تیم ملی امید بودم هیچ موقع این کارو نمی‌کردم.
درود بر شما آقای کمال بند، استفاده کردیم برای شما تیمتون، آرزوی موفقیت میکنیم از این که در این برنامه مشارکت داشتید، بی نهایت ممنونیم.
سپاسگزارم.
باشگاه،
سابقه باشگاه داری در ایران رو مرز 70-80 ساله.
بوشهر که ادعا داره خودش نخستین در واقع شهریه که فوتبال تو ایران به وجود آورد، یه باشگاه درست از رو به نام باشگاه نادری.
باشگاه ابو مسلم اولین مشکلی که در واقع بهش برخورد کرد، عرض بکنم که نام باشگاه بود. ادعای در واقع از نام باشگاه ابو مسلم خوششون نمیومد.
گپ و گفت، نقد و نظر، کارشناسی، ایده و دیدگاه، گپ و گفتی ورزشی در زمینه باشگاه و باشگاه داری. با شما در خصوص معضلات باشگاه های ورزشی به گپ و گفت می نشین.
چرا که قانون مجلس مصوب کرده کمک باشگاه های حرفه‌ای ممنوعه، و چنانچه مدیری کمک بکنه قطعا میره بازخواست میشه و دادسرا و دادگاه و کارش به جای کشیده میشه.
اول قابلیت های توان مالی تأسیس یک باشگاه رو ارزیابی میکنند.
میخواد یک باشگاه اسپورتی در یک اتاق کوچک باشد، میخواد یک باشگاه بزرگ اسبسوادی باشد.
باشگاه با
عرض سلام، یه سوال مختصری داشتم خدمت مجری و کارشناس محترم برنامه. می‌خواستم بدونم در مورد موضوع برنامه چه مدرک مربیگری برای تیم ملی امید و نشستن نفر مورد نظر روی نیمکت تیم ملی ها لازمه برای انتخابی المپیک، و دوم اینکه آقای اسپیلی چند وقته مدیر تیم ملیه و این شرایط بازیکن ندادن تیم‌ها رو میدونه. اون موقع هم که عذر آقای مجیدی رو خواستن از طرف فدراسیون یا حالا شخص خود آقای فرهاد مجیدی، آقای اسپیلی اومد گفت من جمع میکنم، من میبرم، من این کارو میکنم، اون کارو میکنم. خب الان اگر که داره شونه خالی میکنه و میگه تیم‌ها حالا میندازه رو گذشته، به نظر من اشتباهه. من میخواستم کارشناس برنامه بگن که چه مدرک مربیگری لازمه و تمام تقصیرها هم از نظر تمام، حالا من با چندین نفرم صحبت کردم، مقصر اصلی آقای اسپیلی، اشتباه بزرگی کردن. کسی که گل قرنو زده نباید همچین پستی رو قبول میکرد. ممنون، صدری هستم از تهران، شب بخیر.
با سلام و خسته نباشید. در مورد سوال برنامه‌تون، نظر بنده اینه که اساساً باشگاه‌ها پایه اصلی تیم‌های ملی چه امید و چه تیم ملی بزرگسالان می باشد. اگر باشگاه‌ها بازیکن تولید نکنند، ما نمیتونیم بریم از کشورهای خارجی مثلا بازیکن برای تیم ملی یا امیدمون بیاوریم. پس باید حتما باشگاه‌ها به عنوان تولید کننده بازیکن، به عنوان تولید کننده این محرک اصلی تیم ملی باید در نظر گرفته بشن. نحوه تعامل باشگاه با تیم‌های ملی خوب نیست. یعنی مربیان تیم ملیمون هیچ اطلاعی از وضعیت زمانی بازی‌های باشگاه ندارن، هیچ اطلاعی از مسابقات باشگاه و بازیکن مورد نظرشون ندارن. اینا باید مربیان عزیز، حالا یا تیم ملی یا امید، باید مربیان وظیفه مربیانه که مثلا بفهمن که کی این بازیکن زمان بیشتری آزاده یا کی زمان خیلی شلوغیه براش. این به نظر من جزء کارهای اصلیه مربیا.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت رادیو ورزشی‌های عزیز، برنامه باشگاه. خواستم در مورد موضوع برنامه‌تون بگم که اگر ما بخوایم خودمون، هر کدوم از ما، تک تک ماها فرض کنیم خودمون رو جای سرمربی تیم امید بذاریم، دوست داریم که از باشگاه‌ها بدون اینکه مشکلی داشته باشیم بازیکن بگیریم، و بالعکسش اگر مربی باشگاه باشیم دوست داریم که بازیکنمون در اختیارمون باشه و با تمام قوا بریم به سراغ حریفمون تو برنامه‌های باشگاهی. من میخوام به شما بگم که این تعامل رو باید وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، از امروز که دیگه مشخص شد که ما صعود نمی کنیم به این دوره المپیک، از امروز شروع کنن به این تعامله و به این که یاد بگیرن که باید تعامل داشته باشیم و همدل باشیم برای هم، برای این که بتونیم به صعود بکنیم به المپیک ما باید همدل باشیم. هیچ وقت هم همدل نبودیم. من میخوام به شما بگم از امروز وزیر ورزش و کمیته ملی المپیک وظیفه‌شونه که برای 4 سال آینده این تیم رو تجهیز بکنن، مهیا بکنن، و اینکه ان شاءالله 4 سال دیگه طبق سنوات گذشته ما خواستیم و گفتیم، ان شاءالله که خدا کمک بکنه و صعود بکنیم. از برنامه خوبتون خیلی تشکر میکنم، ممنون از شما، خدا نگهدار.
خب خیلی تشکر میکنیم از دوستان عزیز شنونده که باز از اتاق فرمان عزیزان به من اشاره کردن که تماسای تلفنی پرشماری رو داشتن با برنامه خودشون و اظهار نظر کردن. ما متاسفانه نمیتونیم همه این تماسای تلفنی رو پخش بکنیم. تا اونجایی که مقدور باشه دوستان ما تلاش میکنن که این اتفاق بیفته. از همه شما عزیزان تشکر میکنم. اما هم اکنون ارتباط تلفنیمون برقرار شده با یکی دیگر از مربیان خوب فوتبال کشورمون، جناب آقای مجید جهانپور، که ایشون سالیان سال در فوتبال کشور حضور پررنگ داشتن، زحمت کشیدن در تیم ملی، در یک دوره موفقی همکار بودن با آقای محمد مایلی کهن و از مربیان خوب و خوش اخلاق فوتبال کشورمون هم هستن. جناب آقای جهانپور خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم و انشالله که بحث خوبی رو با هم داشته باشیم.
عرض سلام و خسته نباشید ندارم خدمت شما جناب آقای مهرانی و همچنین همکارانتون. لازم میدونم که عرض تسلیت داشته باشم به خانواده های جانباختگان حوادث اخیر کشور، در خدمتتون
هستم. درود بر شما، تشکر میکنم. خب جناب آقای جهانپور، بحث البته کلی ما نحوه تعامل باشگاه‌ها و تیم‌های ملی هست، اینکه این تعامل چگونه باید ایجاد بشه، چه شرایطی باید به وجود بیاد، چه شرایطی رو ما باید تعریف بکنیم، چه چارچوبی باید مشخص بشه، متولیش باید چه بخشی باشه و مجموعه این مسائلی که مربوط به این موضوع هست. جناب عالی حتما با توجه به تجارب زیادی که دارید در این خصوص صحبت خواهید کرد، اما در نهایت محور بحث ما ناکامی اخیر تیم فوتبال امید یا حالا المپیک ما هست به تعبیر درست‌تر، که به تعبیر سرمربی محترم این تیم و همینطور رئیس کمیته ملی المپیک اشاره شده که باشگاه‌ها همکاری نکردن با تیم فوتبال امید. بفرمایید.
بله. عزم حضور شما که در وهله اول این یک ناکامی هستش که بیشتر از 40 سال داره طول میکشه و متاسفانه ما از گذشته تجربیات لازم رو کسب نکردیم و یک سیکل معیوب ببخشین تکرار میشه به خاطر اینکه تیم موفق نمیشه و یه مقدار موج ایجاد میشه، یه سری صحبت های میشه و بعدش هم یک سکوت تا سیکل بعدی. و در وهله دوم نکته خاصی که اشاره کردیم، من اعتقادم اینه که باید ما استانداردها رو رعایت بکنیم و خوشبختانه این سازماندهی استاندارد توسط متولیان فوتبال جهان که فیفا و UEFA باشه دیکته شده به تیمای ملی و تیمای ملی با توجه به شرایط خودشون درصدی از این استانداردها ها رو رعایت میکنن و درصدی رو رعایت نمیکنن. در وهله اول ما احتیاج داریم که متولی فوتبال کشورمون مشخص و قوی باشه و بتونه که این استانداردها رو در جامعه فوتبال کشور رعایت بکنه و هماهنگ بکنه و بین باشگاه ها و تیم ملی یک سری هماهنگی‌هایی هستش که خود مجامع بین‌المللی و قاره‌ای مشخص کردن این روابط چگونه باید باشه. و در پاره از موارد که به جهت احتیاج به هماهنگی هست، باید این حاکمیت در فدراسیون فوتبال آرزم حضور شما وجود داشته باشه که بله، بتونه به عوامل زیر مجموعه خودش حتی شده دستور بده و اونا مجبور بشن که این دستورات و عرضم حضور شما اجرا بکنم. متاسفانه این روال وجود نداره به خاطر مشکلات عدیده‌ای که ما داریم. کانال‌های تصمیم گیری متخصص نیستن، تحت فشار کانال‌های بالاتر قرار دارن و باری به هر جهت ما داریم عرضم حضور شما با سرنوشت کشور داریم بازی میکنیم و در این کیس خاص در رابطه با مسئله فوتبال هست و این ناکامی اگه به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه و روز به روز دوره به دوره ضعیف‌تر بشه، من مطمئنم که طولانی‌تر خواهد شد این عدم راهیابی تیم امید به المپیک.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب حالا فرمودید که حالا این ساختار و سازوکار مشخصه در دنیا که نحوه ارتباط باشگاه‌ها و تیم‌های ملی باید به چه شکلی باشه، در چه زمانی باید در اختیار تیم‌های ملی باشن. حالا از سوی دیگه بحثی که وجود داره اینه که به هر شکل درسته که ما باید تبعیت بکنیم از همه دستورالعمل‌ها و قوانین فیفا و شکی هم درش نیست، اما مدیریت در هر بخشی، در هر سطحی، در یک سطح ملی میتونه الگوهایی را مد نظر قرار بده بر اساس منافع و مصالحی در حقیقت شرایط فنی فوتبالمون رو، تیم‌های ملیمون رو، باشگاهامون رو در نظر بگیره و با یک تعاملی، یک خط به هر حال یک چارچوب کلی رو مشخص بکنه و یک خط روشن برای این فعالیت. آیا ما جدا از دستورالعملی که به درستی اشاره فرمودید در دنیا وجود داره و به هر حال ضوابط رو فیفا مشخص کرده، نمیتونیم توی فوتبال کشورمون در حقیقت با توجه به شرایط بومی، با توجه به نیازهای فوتبال ملی و شرایط باشگاهی، با یک برنامه‌ریزی مشخص این خطوط رو، این چارچوب رو تعیین بکنیم به نحوی که نه باشگاه‌ها بتونن مدعی بشن که تیم از برنامه‌ریزی تیم‌های ملی لطمه خورد.